بخش 65.
خیلی دلمان می‌خواست در ایران بودیم، آزاد بودیم و می‌توانستیم لااقل در تشییع جنازه میلیونی آن پیر سفر کرده چون قطره ناچیزی به دریای طوفانی و مواج ملت بپیوندیم و در مراسم سوگواری مردی که احیاگر اسلام ناب محمدی در سرزمین ایران بود شرکت کنیم. دلمان می‌خواست آزادانه بر سر و سینه بزنیم و او را تا بهشت زهرا بدرقه کنیم، همون جایی که شهیدان گلگون کفن انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بی صبرانه و مشتاقانه انتظارش را میکشیدند. اما افسوس که ما کبوتران زندانی و پر شکسته‌ای بودیم که در فضای گرفته قفس به یاد او و در هوای او آرام آرام اشکهایمان را فرو میخوردیم و در خود میریختیم. هرچند تا جایی که امکان داشت اخبار ایران را از طریق تلویزیون و روزنامه‌های عراق پیگیری می‌کردیم، اما تحلیل‌های روزنامه‌های آنان در مورد امام رحمت الله علیه و آیت الله خامنه‌ای قابل توجه بود. پس از رحلت امام رحمت الله علیه، روزنامه القادسیه تحلیلی در مورد ایشان و مقام معظم رهبری مدظله العالی به چاپ رساند. آن روزنامه نوشته بود خمینی یک پیرمرد 80 و چند ساله بود. با آن که پیر بود ولی عاطفه نداشت. او در کشور ما نمک خورده و نمکدان را شکست و جنگ را آغاز کرد. اشاره به تبعید امام رحمت الله علیه به عراق توسط محمد رضا پهلوی و حضور ایشان در نجف اشرف. ما و ملت ایران مشکلاتمان را حل می کنیم. با شروع رهبری آیت الله خامنه ای مشکلات تمام می شود. او جوان است و عاطفه دارد و می شود با او بر سر مسائل کنار آمد. 2 ماه بعد همان روزنامه و همان تحلیلگر مقاله دیگری چاپ کرد. روزنامه القادسیه نوشت ما فکر می‌کردیم با رفتن خمینی و آمدن آیت الله خامنه‌ای مشکلات عراق حل می‌شود، در صورتی که اشتباه فکر می‌کردیم. او هم مثل خمینی است و هم فکر اوست. رفتن خمینی و آمدن خامنه‌ای تغییری در سیاست و استراتژی ایران ایجاد نکرد. او هم مثل خمینی عمل می‌کند. دشمن در حالی که کمتر از 2 ماه از آغاز رهبری حضرت آیت الله خامنه ای گذشته بود، اعتراف کرد که تفکر حاکم بر جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه یک تفکر ثابت و ذاتی است که ما در فقه شیعه به آن اعتقاد داریم. دشمن در این مدت کوتاه متوجه شد که واقعاً خامنه ای خمینی دیگر است. جمعه ها برای خیلی ها شاید بسیار کسل کننده و غمناک باشد، آنچنان دلگیر که بغضشان را بترکاند و اشکشان را درآورد، مخصوصاً غروب‌های جمعه و انتظارهای جمعه. برای من هم جمعه ها معنی دیگری داشت و اتفاقات زیادی در این روز برایم افتاده بود که به نظر خودم عجیب است. روز جمعه 31 تیرماه 1367 ساعت 11:30 صبح با بچه های گردان به اسارت نیروهای بعثی در آمدیم. و از همانجا بود که جمعه ها برایم رنگ و بوی دیگری پیدا کرده بود. تمام جمعه ها در اسارت با اذیت و آزار بعثی ها روبرو بودیم. آنها بدون هیچ دلیلی وارد قفس می شدند و ما را کتک می زدند. روزهای جمعه بهانه جویی هایشان بیشتر می شد. اگر پلیور گرم می پوشیدیم می گفتند چرا دشداشه نپوشیدی و اگر دشداشه می پوشیدیم به نحو دیگری اذیت می کردند. در روزهای جمعه با شکنجه ما برای خودشان سرگرمی و تفریح درست می کردند. شاید آنها هم دلشان می خواست این روز را پیش خانوادشان باشند و به گردش بروند. به همین خاطر عقده هایشان را یک جا بر سر ما خالی می کردند. باور کنید آنها هم زندانی بودند. زندانی نفرت ها و عقده هایشان. بعضی از جمعه ها حجم زیادی سیم خاردار گره خورده جلوی ما می‌ریختند و دستور می‌دادند که خار آنها را باز کنیم. آن هم بدون انبردست و ابزار خاصی، بلکه با دست خالی. باز کردن سیم‌های خاردار به قدری سخت و طاقت فرسا بود که به قیمت پرخون شدن دستان و انگشتانمان تمام می‌شد و درد و سوزش شدیدی را برایمان به ارمغان بیاورد. روزهای جمعه مجبور بودیم دست جمعی بنشینیم و محوطه اردوگاه را با کف دست جارو کنیم تا ذره ای آشغال و خاک باقی نماند. اکثر جمعه ها در اسارت با قحطی آب روبرو بودیم. بعضی ها آب را به روی اسرا می بستند، همونطور که اجدادشان در روز عاشورا آب را به روی امام حسین علیه السلام و اولاد و اصحابش بستند. با آنکه روز جمعه روز پاکیزگی است، گاهی برای دستشویی رفتن هم آب نداشتیم، چه برسد به غسل جمعه و طهارت برای انجام عبادات مخصوص این روز. در آنجا روز جمعه روز عجیب و سختی بود. رژیم بعث عراق روز جمعه قرارداد 1975 الجزایر را پذیرفت و صدام در نامه‌ای به رئیس جمهور وقت ایران نوشت شما به هر چه خواستید رسیدید و تبادل اسرای طرفین را خواستار شد. زمان آزادی ما از اسارت نیز غروب روز جمعه بود. هم اسارت و هم آزادی ما هر دو روز جمعه بود و این اتفاق هنوز که هنوز است برایم خیلی عجیب است. در صفحه 598 قرآن‌های عراقی که به اسرا داده شده بود و یادآور قطعنامه 598 شورای امنیت بود، سوره مبارکه جمعه قرار داشت. جالب‌تر این بود که در بالای صفحه آیه نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین از سوره مبارکه صف و در نصف دیگر آن صفحه سوره مبارکه جمعه قرار داشت. عراقی ها و به ویژه ملازم حسن، آن مأمور خشن و بیرحم، من و مطهری را مسئول بعضی از بی انضباطی ها و آشوب های اردوگاه می دانستند. برای همین 3 ماه آخر اسارت را به تکریت شماره 2 تبعید شدیم تا در آنجا بیشتر تحت نظر و زیر فشار بوده و اقدامات ما محدود شود. در تکریت شماره 2، یعنی زمان تبعید، آخرین باری که مرا به استخبارات بردند با مراحل قبلی فرق می کرد. آنها هویت مرا شناسایی کرده بودند و این مسئله می توانست جانم را به خطر بیاندازد. آن روز افسر عراقی به من گفت
ما تو را می شناسیم. تو فرمانده گردان بودی. اگر کوچکترین کاری انجام بدی یا شورشی یا برنامه‌ای به راه بندازی تو را خواهیم کشت. تو حسین معروفی هستی، نه پرویز موسوی. تو فرمانده گردان مالک حشر سارالله هستی. با 2 گروهان در شلمچه اسیر شدی. فرماندت قاسم سلیمانیه.
و خلاصه اطلاعاتی از لشکر و گردان داد که خودم هم تعجب کردم. افسر عراقی مدام به من ناسزا میگفت و تهدیدم میکرد. او میگفت
تو در لیست صلیب سرخ نام نویسی نشدی، هویتی نداری، ما میتونیم هر بلایی دلمون خواست سرت بیاریم، هیچکی خبردار نشه.
من هم که در مقابل توهین ها و تحقیر های آنها خونم به جوش آمده بود گفتم درسته که جسم من اسیر شماست، ولی روح من اسیر نیست. شما نمیتونید روح یک انسان رو به بند بکشید. من حاضر نیستم به هیچ قیمتی تسلیم شما بشم. افسر عراقی که انتظار چنین پاسخی را نداشت با عصبانیت و فحش مرا پرت کرد بیرون. البته ناگفته نماند که خشونت بعثی ها در شکنجه اسرا ریشه تاریخی داشت. آنها بیشتر ما را به خاطر ایرانی بودن شکنجه می کردند. یکی از افسران عراقی نیز وقتی با عزاداری اسرا در ماه محرم روبرو شده بود با تعجب گفته بود
امام حسین عرب بود، ما هم عربیم، اگه حسین ابن علی کشته شد ما خودمون کشتیم، خودمون براش عزاداری میکنیم، شما چه کارید که عزاداری میکنین؟
این طرز تفکر نشان از عدم آگاهی و معرفت اسلامی آنها داشت. آنها حتی با این که می دیدند ما تا این اندازه پایبند اصول اعتقادات دینی خود هستیم، باز هم ما را به عنوان مسلمان قبول نداشتند و آتش پرست و مجوس خطابمان می کردند. قبل از من مطهری را تبعید کرده بودند. بعد از آخرین باری که در اردوگاه تبعیدی من را به استخبارات بردند، بیشتر تحت تعقیب بودم. هم عراقی ها مواظبم بودند، هم ارشد قفس. به آنها هم گفته بودند مواظب این دو نفر باشید که شورشگر هستند. خلاصه عرصه را خیلی به ما تنگ کرده بودند تا اینکه عدو سبب خیر شد. عراق به کویت حمله کرد و فشار بین المللی به صدام چند برابر شد. صدام هم در نامه‌ای به رئیس جمهور وقت ما نوشت شما به خواسته خود رسیدید. من قرارداد 1957 الجزایر را قبول دارم و از فردا اقدام به آزادسازی اسرا می کنم. این وضعیت تا حدودی آرامش را به ما برگرداند و از شدت وحشیگری عراقی ها در اردوگاه کم کرد. آنجا بود که با خبر شدیم قرار است در آینده نزدیک اسرای دو طرف مبادله شوند. این مژده بزرگی بود که ما باید برای روبرو شدن با آن به فراهم کردن مقدماتی می پرداختیم که باعث سوء استفاده دشمن از فضای موجود نشود، چون معمولا ذوق و شوق زود هنگام در چنین مواقعی ممکن است باعث غفلت از اهداف اساسی شود. با مطهری شروع کردیم به امیدوار کردن بچه ها. یعنی حدود 7-8 نفر از کسانی را که توسط منافقین جذب شده بودند شناسایی کرده و با آنها صحبت کردیم و امیدوارشان کردیم که به زودی به ایران باز خواهند گشت. همچنین به آنها قول دادیم که نگذاریم در ایران کوچکترین مشکلی برایشان پیش آید. منافقین تعدادی از اسرا را به بهانه‌های مختلف مثل برق‌کاری و سایر کارهای خدماتی و فنی از اردوگاه خارج کرده و حتی به برخی از کاباره‌های بغداد می‌بردند و از آنها فیلم تهیه می‌کردند و می‌گفتند
پرچم عراق را ببوسید و بیعت کنید.
کد ارتباطی در کشورهای کویت، ترکیه، پاکستان و عربستان را نیز به آنها داده بودند و ما با ارتباطی که برقرار کردیم همه اطلاعات را گرفتیم. آنها با وعده وعیدهای توخالی به استراری که تا حدودی تحت تأثیر فشارهای جسمی و روحی بعثی‌ها ارادشان ضعیف شده بود، از آنها می‌خواستند تا پس از پایان اسارت برای رفاه بیشتر و زندگی بهتر و آزادتر به جمع آنها بپیوندند و به ایران باز نگردند. چون اوضاع جمهوری اسلامی مناسب نیست و با بازگشت به آنجا دچار مشکلات بیشتری می شوند. چند نفر از بچه های که فریب آنها را خورده بودند با صحبت ها و روشنگری هایی که انجام دادیم از تصمیم ناعاقلانه خود منصرف و به دامان جمهوری اسلامی ایران بازگشتند.